ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
یه از معبوبات این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواهد
چون نیت خالص برای
آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟ چرا در داستان اطرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟ قرآن درباره انسان بوده این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. فرا رسیدن ایام ماه مبارک رجب المرجب، شهر الله، شهر الولایه رو خدمت همه شما بینندگان عزیز تبریک میگم. انشاءالله که بتونیم از برکات معنوی این ماه استفاده بکنیم. با یکی از دیگر از برنامه‌های پرسمان قرآنی باز هم میهمان منازل شما هستیم. انشاءالله که بتونیم برگی دیگر از معارف قرآن رو خدمت شما بیان بکنیم. در این جلسه هم در خدمت استاد بزرگوار فرهیخته گرامی حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر رستم نژاد هستیم. انشالله که بتونیم از محضرشون استفاده بکنیم و از معارف اهل بیت و از معارف قرآن در محضرشون تلمز بکنیم و شاگردی کنیم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده عرض سلام دارم و عرض وقت بخیر محضر همه بینندگان بزرگوار و جناب آقای مجریمون و همینطور همکاران محترمشون در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون. بینندگان عزیز، در برنامه پرسمان قرآنی، برنامه‌ای که مخاطب محور هست، ما منتظر هستیم که این امکان هم فراهم شده برای همه شما که از طریق ارتباط تلفنی، از طریق پیامک، از طریق شبکه‌های اجتماعی در خدمت شما باشیم و سوالات شما عزیزان رو بشنویم که همکاران بنده برای شما زیرنویس می‌کنن. البته ابتداعاً طبق منوال هفته‌های گذشته و برنامه‌های گذشته می‌ریم کلیپ‌هایی رو خدمتتون تقدیم می‌کنیم که پر از شبهاتی هست که البته زمزمه هایی هست، شبهات قوی هم نیست، فقط به خاطر اینکه زیغ تعبیر داریم و کلمه ای نداریم تا بخوایم اسمی روش بگذاریم، اسمی روی این کلیپ ها بذاریم، میگیم شبهات. این شبهات رو تقدیم نگاهاتون میکنیم، شبهات رو میبینیم و در خدمت جناب استاد رستم نژاد هستیم برای پاسخ به این شبهات، چون بالاخره در این هفته ها شبهاتی میکنن و فکر میکنن که میتونن کاری هم بکنن. یریدون علی یطفئوا نور الله به افواههم و الله متم نوره. با این زمزمه ها و با این وساوس نمیتونن نور خدا رو خاموش بکنن. کلیپ اول رو میبینیم، باز هم برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
قرآن وعده داده که مؤمنان را در زمین قدرت و حکومت بدهد. این وعده در کجا تحقق یافت؟ وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. خداوند وعده داده به کسایی شما که ایمان آوردند و عمل صالح کردند، لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذين من قبله، که به اونها را در ارض زمین خلافت بده همونطور که در قبل از این خلافت داده. ولی مکرن لهم دینهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسق. خب این آیه در مورد کی بوده؟ اول اونیم چی کسایی بودن که خلافت نداشتن در زمین؟ صحابه بودن؟ بلکه ذلیل شده بودن، اینا رو از شهرهای خود بیرون کردن، همیشه میترسیدن، تمکین نداشتن، در خوف بودن. خدا وعده داد به شرطی که ایمان بیارید به عمل صالح کنید من شما رو خلافت در زمین میدم. و ما میدونیم که صحابه خلیفه شدن در زمین. صحابه خلیفه زمین شدن یا نشدن؟ در هر ولایتی بگیر، از بحرین گرفته تا مدائن گرفته تا روم گرفته تا یمن گرفته تا مصر گرفته، صحابه گاورنرها شدن، حاکم ها شدن. و وعده خدا درست در اومده. لذا شیعه در این مسئله دیگه حرفی نمیتونه بزنه مگر اینکه دلیل بیاره. و ما
بله، این کلیپ رو مشاهده کردیم و در هفته گذشته هم اگر بینندگان عزیز خاطرتون باشه و حتما جناب استاد رستم نژاد خاطرشون هست که به این شبهه از این آیه رو آیه 55 سوره نور هست، از یه طریق دیگه ایراد گرفته بودن که از کجا شما میگید این آیه لا یستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم در رابطه با خلافت امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف هست و اشکال کرده بودن که شما چرا تطبیق میکنید این آیات رو. حالا میبینیم که این هفته خودشون هم این آیه رو آوردن تطبیق دارن میکنن بر صحابه و میگن این خلافت خلافت صحابه بوده، هرچند که از یه منظر دیگه ما خدمتتون توضیح داده بودیم، باز دوباره از یه منظر دیگه پاسخ این که آیا این خلافت خلافت صحابه هست، آیا این الارضی که در هفته گذشته حضرت استاد فرمودن این منظور از الارض در آیه شریفه کل زمین هست نه یه قسمتی از زمین، این رو در خدمتشون هستیم. حضرت استاد رستم نجات در خدمتشونیم، از منظر دیگه بفرمایید پاسخ.
بله، عرض کنم که اولا خود آیه رو یه بار دیگه مجبور هستیم برگردیم یه مقدار بعضی از مواردش رو عرض بکنیم. ببینید آیه چی میگه؟ آیه میگه یه وعده‌ای هست که سه بُعد داره یا سه ویژگی داره.
دوستان اگر لطف کنن آیه 55 سوره نور رو روی مانیتور بیار.
سه ویژگی درش هست. یک ویژگی استخلاف است. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. یا استخلاف به چه معناست؟ استخلاف به معنای جایگزین، به معنای این که قبلی رفت و بعدی آمد، این استخلافه. بعد این استخلاف رو یک تعبیری هم آورد، گفت این استخلاف شبیه استخلافهای قبلی است. کم استخلف الذین من قبلهم، این کم استخلف الذین من قبلهم اشاره داره به استخلافی که در دوره حضرت موسی اتفاق افتاد. خوب عنایت بکنید چی میگم. در دوره حضرت موسی چه استخلافی اتفاق افتاد؟ فرعون زائل شد، به جاش موسی اومد و بنی اسرائیل.
حکومت دیگری نبود؟
اصلا اون موقع عالم یک حکومت بیشتر نداشت و اون فرعونیان بودن، بقیه همه ذیل بودن، تبع بودن.
که اینکه میفهمد ان فرعون علا فی الارض.
بله بله، فی الارض یعنی ارض در اختیارش بوده. کما استخلف الذین من قبلهم. پس ببینید این استخلاف، استخلاف یک شخصی مثل موسای پیغمبر است. قبل از اونش یعنی مستخلف و عنهش کیه؟ فرعون است. خوب عنایت بکنیم، آیه داره میگه ارض را در اختیار مؤمنین قرار میدم، همونطور که مدلش هم قبلا انجام دادم. مدلش در سوره قصص اومده نوری. یعنی و نورید و انمون علی الذین استضعفوا، اونجا هم استخلاف اتفاق افتاده، یعنی فرعونیان زائل شدن و سبتیان اومدن، بنی اسرائیلیا که حضرت موسی در رأس الهرم است. یعنی شما میفرمایید که خدا داره تشبیه میکنه نستجیر بالله خلفای پیغمبر رو به این مسئله ای که در امت حضرت موسی اتفاق افتاد. آقا مستخلف و ان در اینجا رسول الله است، این چه تشبیهی است که داریم؟ پس معلومه که آیه میگه که این اون نیست. این که ما بگیم که چون خلفای پیغمبر رو ما خلیفه میگیم، اینجا هم مثلا واژه لیستخلفن اومده لابد یعنی خلیفه پیغمبر، اینو نمیخواد بگه. تازه این فل ارض داره، ارضش رو چیکار بکنیم؟ نکته دیگر ببینید، خلیفه دوم، حالا یه مقدار فتح الفتوحات از اونجا شروع شد. خلیفه اول چه فتح الفتوحاتی کرده؟ اینکه همونایی بوده که در اختیار پیغمبر بوده. چطور؟ پیغمبر اینا رو نداشت، خدا وعده داده به مؤمنین بعد از این بده، یعنی خود پیغمبر این حاکمیت فی الارض رو خدا بهش نداده بود، اما به خلیفهش وعده داده به خلفات میدم. این نسبت رو میشه اصلا به قرآن داد؟ این نسبت رو میشه به خدا داد؟ اصلا مسلمین، بقیه رو من میگم،
بقیه علمای اسلام میپذیرن چنین نسبتی را آدم به پیغمبرش بگه، به قرآنش بگه؟ بگه ولی یه همچی چیزی داره میگه. آقا در زمان خلیفه اول که اتفاقی نیفتاده، از یمن میگه تا روم، این از یمن تا روم کی بوده؟ همینطوری بگیم از یمن تا اونجا تا اونجا. بعد این آیه چیزای دیگه هم توش هست. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. این در زمان پیغمبر نبود که مستخلف و انها و رسول الله است، در زمان خلیفهش داره اتفاق میفته. این لطف کردیم به پیغمبر؟ خدا داره لطف میکنه به پیغمبر؟ این چه نوع برداشتی است از قرآن؟ اگر ما نسبت به شیعه مشکل داریم، خب نسبت به شیعه مشکل داشته باشیم، اما نیاییم کتاب خدا را و رسول الله را زیر سوال ببریم و یک عده آدمای عادی رو بیاریم انقدر بالا ببریم که بگیم به اینا داده شد اون چیزی که به پیغمبر هم حتی داده نشد. پس ما نیاییم نسبت‌هایی را بدیم که این نسبت‌ها دیگه مال شیعه نیست، این نسبت‌ها برمیگرده به اون اس و اساس هم شیعه و هم کل اسلام. و مسئله دیگر، شما میگید خلفای پیغمبر، خب خلفای پیغمبر رو برای من بشمارید، مجبورید چهارمیش هم بشمارید، امیرالمؤمنین رو بشمارید. در زمان امیرالمؤمنین لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا بود. پس سه تا جنگ چرا اتفاق افتاد؟ این جنگ ها جنگ های داخلی بود، پس معلومه که امنیتی نبود. من اینا رو دارم میگم برای خاطر اینکه بدونید این آیه اصلا ربطی به مسئله خلافت و بعد پیغمبر نداره. اولا فل ارضی نبود، ثانیا اینا دارن می جنگن شبان روز. این که گفته بود سه تا کد درش هست، استخلاف هست و اون تسلط دین مرزی هست و غیر از این تبدیل خوف به امنیت مطلق است. خب شما اینا رو، این کدها رو کجا دارید؟ در زمان خلفا، در زمان خلیفه اول که 2 سال خوردی است، این که با زمان پیغمبر فرقی نکرده. بعد در اونجا دین مرزی، پس چرا اون مرتدین اومدن و چرا اون مجبور شد با مرتدین بجنگد؟
کلی از حفاظ قرآن
مرتدین دیگه، حالا اصحاب دیگه مرتد که دیگه اونجا کشته شدن کلی، نمیدونم. خب چرا پس اینا جنگیدن؟ چرا اونها رو میگن ما برگردوندیم؟ این چه در واقع لیومکننی بود؟ کجاش این رو وقتی که ارتداد داره صورت میگیره و خودتونم میگید که اون احادیثی که پیغمبر درباره ارتدن ناس بعد الرسول اینو برش میگردونیم به اون مرتدین، این کی این ارتداد اتفاق افتاد؟ در زمان خلیفه اول اتفاق افتاد. پس کجا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا؟ این کد اونه. پس بنابراین هیچ یکی از این کدهای داخلی این آیه با هیچ یکی از این خلفای اربعه نمیسازه، با هیچ کدامشون. و این آیه فل عرض داره، اونجا نهایت، اون نهایتی که مثلا بعد از حالا حدود 40 سال اگر ما بخواهیم عرض اون زمان رو در نظر بگیریم به اندازه خاورمیانه ما هم نمیشه. خب خاورمیانه رو میگم فل عرض، این داره استخلاف جهانی رو میگه، فل عرض رو میگه. من فکر میکنم که اولا نه با قرآن میسازه این مسئله، خلاصه جواب رو بخوام بگم، نه با تاریخ میسازه، نه با شأنیت رسول الله میسازه. شما کم استخلف الذین من قبلهم رو چجوری میخوای معنا بکنی؟ اون استخلاف ها قبلش طاغوت، بعدش الهیه. ببینید آیا شما میتونید بر دهنمون خاک، میتونیم بگیم یا در ذهنمون بیاریم که بله اینا خلفای چارگانه، اینها همه نمیدونم دین مرزی مال اینا بود، ولی پیغمبر نه؟ اینطوری میتونیم این آیه رو معنا بکنیم؟ پس این آیه یک معنای بسیار مهمتری دارد. اگر نشنیدید از شیعه، من یک بخشای بسیار بسیار کوتاه و مختصری از آن چرا که ما از این آیه رو میفهمیم و در منابع شیعه وجود داره رو عرض کردم. برید بخونید، نیایید پشت عرض کنم دوربین هایتون و بیایید اینطور خودتون رو در مقابل چشمهای دیگران و قضاوتهای دیگران قرار بدید و یه چیزی رو که اصلا حقیقت نداره و کذب محض به شیعه نسبت بدید.
خیلی ممنون از جواب جامعه و خامدتون که ابعاد مختلفش رو بیان فرمودید و در تمام فقرات پس اشکال هست، هم در بحث استخلاف، هم در بحث عرض، هم مدل خلافت که یعنی مورث هم در این آیه مورث مورث باطله، ولی اون چیزی که اینها اراده کردن مورث مورث حق رسول الله، یک مورث حق است
کاملا اینجا خود. یعنی با این اصلا توهین میشه به رسول الله اینطوری که اینا دارن میگن، این به خلفا برمیگرده، این توهین به رسول الله که مستخلف الله.
فقط از اشتراک لفظی خلافت اینجا استفاده کردن، میگن خلفا
ظاهرا اینطوری است دیگه، ظاهرا اینطوری است که اینجوری. بله
خیلی ممنون، تشکر از شما از استاد رستم نژاد. کلیپ دوم رو هم می‌بینیم و باز هم برمیگردیم.
آیاتی که از در قرآن بعضیش من فقط آوردم، خیلی آیات هست. و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. آیه بعد واضح میگه نفس خودشو تو بسلا نفس بما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع ما لکم من دون ایمین ولی ولا شفیع، غیر از خدا برای شما نه ولی هست نه شفیع، ولا شفیع یوتا، برای شما شفیع نیست که اطاعت بشه. لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، چقدر باید آیه لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع ما لکم من دون ایمین ولی ولا شفیع، ببینید چقدر بگه. خب اما آیاتی هم هست که یک استثناء گذاشته، شیعه همینه گرفتن، ما من شفیع الا من بعد اذنه، نیست شفیعی پیش خدا مگر که بعد از که به او اجازه داده میشه. درسته؟ این سوره آیت الکرسی، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کی است که پیش خدا شفاعت کنه مگر که خدا به او اجازه بده. خب میگه آقا جان خدا اجازه داده دیگه، شیعه همینه میگه، خدا میگه اجازه داده که حضرت حسین به ما شفاعت کنه، کسی که خدا راضی هست، یعنی شفاعت نمی کنه مگر برای کسی که خدا راضیه. این شفاعت البته مال روز قیامته، تو دنیا که نبوده برای شفاعت بخواه، برای چه تو دنیا مگه خود خود خدا را نمیشناسی که میری در دنیا از او شفاعت میخوای؟ در روز قیامت خداوند شفیعی برای بعضی های کرامتی داده، چون در بهشت هم در قیامت هم درجات هست دیگه. اینها دلیلی ندارن به اینکه شفاعت در دنیا هست و نه این کار در هیچ وقت انجام شده.
بله شما استاد رستم نژاد، اشکال دارم میکنن که این آیاتی که در مورد شفاعت هست، حالا یه درجه اومدن جلو، قبلا که کلا منکر میشدن که کسی اصلا شفیع هستش و اینها، حالا یه مقداریشون اومده بازتر بیان کرده که بله یه لمن ارتضایی هست که به اون اجازه شفاعت پس داده میشه، چون ما تا قبل که فقط میدیدیم که نه هیچ شفیعی نیست غیر از خدا، این ادعا رو میکردن. اینجا ولی داره ادعا میکنه که همین شفاعتی هم که رضایت داده شده خب مخصوص قیامته، حالا شما چرا دارید میرید به سمت این شفعا که ازشون شفاعت بخواید و مگر خدا نیستش که مستقیما سمت خداوند برید؟ ممنون میشیم که اگر
بله عرض کنم که چند نکته رو من در واقع توسعه میدم و بیان میکنم که تا جایی که امکان داره ابعاد این آیات رو حالا که طرح شده زمینه بحثش یه مقدار روشن میشه. ببینید در آیات قرآن ما داریم به این که برای آنان نیست یا برای شما نیست، من دونهی غیر از خدا، من ولیگن ولا شفیعن داریم، ولا نصیرن هم داریم، یعنی میگه ولی ندارید غیر از خدا، شفیع ندارید، یا آنان میگه شفیع ندارند. تمام این آیاتی که اومده اولا بدونیم در زمینه کفار و مشرکین بیان شد، یعنی داره به پیغمبر یا به پیامبران پیشین میفرماید که شما برید بگید که اونا حواسشون جمع باشه، هیچی نیست، هیچ خبری نیست، اگر هست من الله هست، من دون الله هیچی نیست. این نکته بسیار مهمی است. حالا ایشون ادعا میکنه که شیعه فقط این ور رو گرفته، فقط اون ور رو گرفته. این حرفا ببینید، اگر یه چیزی در یک کلامی ما مثلا عام میداریم بعدن خاصش اومده، یا مثلا مطلقی داریم بعدن قیدش اومده، یا یه مطلبی اومده بعدن استثناش اومده، جمعش این است که ما بریم به طرف همونی که دوم اومده، همونی که خاصه، همونی که قید داره، همونی که استثناء داره. چرا؟ برای که وقتی که اونو گرفتی در واقع اون اولی رو گرفتی،
چون صدایت نفتن.
این یه بحث اصولی است، این اصلا ربطی به شیعه نداره. خب برید تو اصول اهل سنت، علمای اهل سنت این همه کتاب نوشتن و الان این روزا در کتاب‌ها، در عرض کنم که تدریس‌های خودشون، در عرض کنم که تحصیل خودشون، در تحقیقات خودشون دارن استفاده میکنن. این اصلا بنای عقلایی است،
اصل عقلی و یک اصل علمی است.
بله اصل علمی است. اینکه بگه شیعه گفته آقا فقط ما استثناء رو میگه، استثناء در قرآن است دیگه، مگه من از جای دیگه گرفتم این استثناء؟ استثناء تو خود قرآن است، پس معلومه که خود قرآن محدوده رو داره بیان میکنه. ببینید حالا من شفیعشو فعلا کار ندارم، چون دو سه ادعا تو هم تو هم، اونم به صورت غیر علمی در واقع،
فقط میخوان یه حجمه‌ای بشه،
آره غیر علمی بیان شده، ولی من مجبور هستم اینا رو جدا بکنم. قرآن دارد که، پس بنابراین ما در قرآن داریم که ما لکم من دون الله یا من دونهی من ولیگن ولا شفیع داریم ولا نصیر داریم. خب بله، اینجا مثلا ببینید و انذر به الذین یخافون ان یحشروا. من از دوستان خواهش میکنم یه خورده برن جلوتر ببینم بستر این آیات، یعنی یه خورده آیات بالاتر قبلتر رو نشون بدن. بستر این آیات درباره کی؟ درباره کفار است. یعنی داره تعریزن به کفار دارد میگه که خب اونا که گوش نمیکنن، با این قرآن انذار بکن کسانی را که گوش میکنن. یعنی اونا گوش نمی کنن. به اینایی که گوش می کنن به اینا بگو که شما بله بله درباره ببین ولذین کذبوا بآیاتنا، پس معلومه که درباره مکذبین آیات داره میگه قل لا اقول لكم عندي خزائن الله،
مخاطب اینها،
مخاطب ایناست. پشت سر میاد میگه و انذر به الذين يخافون ان يحشروا الى ربهم،
مخاطب میشه که به اینها،
پس داره به کفار داره میگه که به اینا بگو حالیشون بکن که لیس لهم من دونهی یا من دون الله، بعضی داره من ولیگن، بعضی داره ولیگن ولا نصیر ولا شفی. حالا اینجا داره که
جا مالکم من دون الله من ولیگن،
من ولیگن
جا لیس لهم،
لیس لهم یعنی همه اینا یه معنا داره. میخوام بگم تمام این آیاتی که گفته
زیاد داریم،
زیاد داریم مخاطبشم یا مستقیمن یا تعریزن کفارن. خب اینجا چی داره میگه؟ این آیات پس دارد میگه که غیر از خدا کفار ولی ندارن، غیر از خدا کفار شفیع ندارن. در خود قرآن در جاهای دیگه اومده که خدا میگه که نه، الله ولی الذین آمنوا، خدا اصلا ولایت اونا رو نمیپذیره. پس این چه ولایتیست که میگه لیس لهم من دونه من ولی ولا شفیع؟ باید اینا رو فهمید. همینطوری به قرآن یه چیزی رو میگیم آقا گفته لا ولی لا شفیع، و بعد رفتیم جای دیگه شیعه اومده اونجوری گفته. آقا خود این آیه کلی حرف توش است. مگه همین قرآن در سوره دیگر در جای دیگه نفرمود که و ان الکافرین لا مولا لهم؟ لا مولا یعنی چه؟ یعنی لا ولی لهم. اینه چیکارش بکنیم الان؟ این چطوره که داره میاد میگه که، چون این نفی که نکرده، میگه لیس لهم من دونهی، غیر از خدا ولی ندارند، یعنی پس خدا ولیشونه دیگه. وقتی شما میگه لیس لهم من دونه من ولیین، یعنی پس خدا فقط ولیشونه و فقط خدا شفیعشونه. خدا شفیع کفار است؟ کجا خدا شفیع کفار است؟ پس اون آیاتی که میاد نفی شفاعت میکنه، نفی شفاعت از کفار داره میکنه. اون جایی که میگه لا شفاعه، یا میگه لا تنفع و شفاعت و شافعین، شفاعت شافعین، یا میگه اصلا نیست، لا شفاعه داره، لا خل و لا شفاعه و لا یؤخذ منها عدلون
و لا یؤخذ منها،
یا میگه ولا بله بله، یا میگه ولا تنفعها، شفاعت هم باشه فایده نداره. پس این آیات رو باید فهمید. همین طوری بیاییم در هم بر هم یه چیزی رو بگیم و القا بکنیم و در بریم نیست، معنا نداره. ای باید یه چیزی بگه. ببینید اون جایی که داره میگه لیس لهم من دونه من ولی گم ولا شفی، یعنی داره در مقام واقع رو میگه. یعنی شما دارید دنبال شفعا میگردید، سنگ و چوب و نمیدونم دنبال این چیزا، اصنام و اوثان و بت پرست بودن دیگه، چون اینا مخاطبین اونورش همه بت پرستان هستن. شما دنبال اینا دارید میگردید، پیدا نمیشود. اینو میخواد بگه، نه اینکه من شما را تحت ولایت خودم به معنای اون چرا که الله و ولی الذین آمنوا هست، به اون معنا شما را تحت ولایت، نه به این معنا اصلا نیست. پس او اصلا بد فهمیده. اون شفاعت من ولی ولا شفیع که تو این آیات هست، با اون شفاعتی که در جای دیگه و شیعه داره، شیعه داره از همین استثناها به قول خودش استفاده میکنه، دو جنس از شفاعت هست. خوب نهاد کردید، این یک نکته ظریف تفسیری.
یعنی مخاطب اونجا کفار هستن، مخاطب این ور کسان دیگه ای هستن.
این ور اصلا غیر از اینکه مخاطب کسان دیگه هستن، اصلا معنای شفاعت در اینجا فهم اون در مقام اثبات، این اون در مقام ثبوت، این در مقام اثبات. حالا اینا معانی دقیقی داره که نمیشه خیلی حالا در این رسانه در واقع حالا به نوعی عمومی انسان مباحث بسیار بسیار تخصصی رو بیان بکنه. میخوام حداقل بدونید این دو نوعه، این دو رو اصلا ایشون خلق کرده و البته خلق کرده، من یقین دارم یکی اصلا متوجه این مسائل نیست که بتونی اینا رو تطبیق بکنی.
بینندگان ما باید برن الان استاد، یه فرصتی هم شده که به واسطه این بیماری که در کل دنیا هم ما بینندگان اون هستن، بشنن یه مقدار مطالعه بکنن در مورد این آیات و تدبر در قرآن.
بله،
فرصتی هست.
اصلا
پیچیده است، معانی شفاعت مختلفه در آیات مختلف.
بله، بله.
و مخاطبش هم مختلف و در مقام اثبات بعضی جا هست، بعضی جا در مقام ثبوت فرمودید.
ببینید اگر ما تدبر در قرآن نکنیم واقعا دچار اختلاف میشیم، یعنی فکر میکنیم دچار این توهم میشیم، فکر میکنیم که آیات قرآن اصلا متناقض است. متناقض نیست، تنافی نداره، دو معنا داره، هر کدوم در لایه خودشه. ما اگه این لایه های معنایی این واژه ها را به درستی درک نکنیم، خودمون دچار وجاج و حتی انحراف میشیم. خیال میکنیم که اینی که نفی کرده یعنی نفی مطلق دیگه فلان، اینطور نیست.
که خود قرآن هم میفهمد یذل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا و ما یذل بهی الا الفاسقین.
الا الفاسقین. و اونجایی هم که بحث تدبر رو پیش میکشه، میگه اولا میگه افلا یتدبرون، تدبر چرا نمیکنن؟ بعد میگه ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این چرا پشت سر تدبر اومده؟ یعنی اگر تدبر نکنید اختلاف درش مییابید، شما مییابید. ببینید تعبیر قرآن بسیار جالبه، میگه لوجدو، اونایی که تدبر نمی کنند مییابند درش اختلاف. نه اینکه تو قرآن اختلافه، یعنی اونا تو این توهم میفتن، گرفتار اختلاف میشن، فکر میکنن اینا با هم. پس این یه نکته که اولا دقیق درک بکنیم قرآن چی میگه، بعد بیایم حالا موضع بگیریم بگیم حالا شیعه چه گفته. من که خودم درک نمی کنم، اون وقت میام درباره یکی دیگه، یک مکتبی که ریشه در نگاه اهل بیتی داره، ریشه در خداشناسی امیرالمؤمنین داره، با اون نهج البلاغه، امام باقر داره، امام صادق داره، با اون بیانات رفیعشون، اون وقت من بیام همه اینا رو زیر سوال ببرم، اینا اینجا رو گرفتن، اینا اونجا رو گرفتن. این یه نکته. نکته دیگه ببینید، مگه قرآن اینجا نفی ولایت از دیگران نکرده؟ کرد. این نکته دوم من بسیار بسیار باز میگم دقیق است. میگد که لیس لهم یا لیس لکم یا ما لکم من دونهی. این من دونهی یعنی چی؟ یعنی من دون الله، یعنی غیر خدا، یعنی لیس غیر خدا برای شما ولیی و ولا مثلا نصیر ولا شفیع. درست شد؟ این من دونهی یعنی چی؟ ببینید ما یک من دونهی داریم در همین بحث ولایت. یکی دیگه، یه واژه دیگه هم در قرآن به کار رفته، من لدن که ولی. این یعنی چی؟ وجعل لنا من لدنک ولیا.
وجعل لنا من لدنک نصیرا.
وجعل لنا من لدنک نصیرا. دو چیز رو از خدا خواستند. کیا خواستند؟ اهل مکه. من لدن که آقا قرار بود که غیر از خدا ولیی نباشه، اما اینجا دارد میگه که اونا خواستن که اونا مستضعفین هم بودن. مستضعفین بودن یعنی
اگه دوستان آیه رو بیان، ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها
بله
واجعل لنا من لدنک.
اینا کیا بودن؟ اینایی که دعا میکردن کیا بودن؟ اینها مسلمین صدر اسلام بودن، تو مکه گرفتار شده بودن دیگه، گرفتار انواعی مشکلات شده بودن، بالاخره تحریم اقتصادی شدن، نمیدونم شکنجه شدن، کشته شدن، خیلی خود پیغمبر تو زحمت افتاد، همه تو زحمت. گفتن خدایا از این قریه‌ای که اهلش ظالمه، یعنی مکه، مراد مکه بود، ما رو از اینجا بیرون کن. معذرت میخوام، این مال در واقع دوستان آورد. ببینید این آیه رو ببینید، ما و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. چرا در راه خدا و در راه مستضعفین از مردان و زنان و ولدان شما جهاد نمی کنید؟ الذین یقولون، کیا؟ اونایی که تو مکه موندن، گرفتار موندن، نتونستن در بیان. اونایی که میگن ربنا اخرجنا من هذه القریه، از این قریه که الظالم و اهلها، که اهلش ظالمن، دارن ستم میکنن، تیم ابو سفیان و مشرکین بودن. عرض کنم که اونها رو، ما رو خارج از این قریه بکن، وجعل لنا من لدنک ولیاً وجعل لنا من لدنک نصیرا. خب قرآن که گفته که من دونیه اصلا ولی نیست، اما اینجا میگه که از جانب خودت یک کسی رو برای ما ولی قرار بده. خوب انعاد کردی، این آیه قرآن است. نگیم شیعه این ور رو گرفته اون ور رو گرفته. من الان به شما میگم چرا شما این آیه رو نگرفتی؟ این آیه ما آیه قرآن بود. پس معلوم است که لیس لکم من دونه من ولی جن، من دونهی اگر پیدا کردی ولی نیست، اما اگر من الله شد ولی، اونم نفی کرد، اونو نفی نکرد. خوب نهاد بکنید.
در سوره طه هست دوستان، من الان به ذهنم رسید که حضرت موسی خطاب به خداوند میفرماید که هارون رو کمک من قرار بده، اشرای توفی امری.
درست.
یعنی باز هم این هم از جانب خداوند میشه،
از جانب خداست دیگه،
که این اشرک و وشتد بهی ازری و اشرک و فی امری که بله. هارون رو کمک من قرار بده.
ببینید اصلا
وجعلی وزیرم من اهلی هارون اخی.
درسته
بله.
ببینید اصلا شما وقتی که میگید که من دونهی، من دونهی یعنی از جانب خدا نباشه. ببینید
نه، از جبهه حق نباشه،
از جبهه خدا نباشه. بله. ببینید اما اگر یک ولیگی از جانب خدا هست، اینم میشه من دون الله، یا این از من لدن الله میشه، من لدنه میشه. ببینید این دوتا هم باید فرق بگذاره. ای آقا بازم فرق نگذاشت، خیال کرد که وقتی که گفته که ولیگی نیست، شفیعی نیست. خدا وقتی که میگه که هیچ شفیعی جز خدا نیست، شفیع من عند الله یا شفیع با جعل الهی هم من الله حساب میشه. خدا میخواد این سرسلسله را بگه، بگه سرسلسله شفاعت دست منه، اما نه اینکه شفیع وجود نداره،
کسی شریک من نیست در این یاری کردن،
اصلا منم که باید شافع را تعیین بکنم. اینو میخواد بگه، شفاعت فقط از منه، یعنی نقطه کانونی شفاعت ختم به من میشه. الیه یرجع الامور، از جمله امر شفاعت. نه اینکه خدا خودش میاد، حالا خدا میخواد شفاعت بکنه، یعنی چیکار میخواد بکنه؟ خدا بیا فردا قیامت شفاعت بکنه، یعنی خدا میخواد بره پیش خدا شفاعت بکنه؟ این اصلا معنا دارد؟ ببینید واقعا مضحک است اینی که شما الان دارید میخندید. من میگم درست است، بایدم بخندید. چرا؟ برای خاطر اینکه این خیال کرده که خدا گفته است که هیچ شفیعی جز من نیست، یعنی من خودم میام برای خودم، پیش خودم شفاعت میکنم براتون. آقا معنا نداره این مسئله. یعنی من خدا هر کسی را که بخواهد شفاعت بکنه، من باید تعیین بکنم کیا حق شفاعت دارن، فعلا معنا ندارد که خودم برای خودم شفاعت بکنم. پس اینم درست نفهمید بیچاره.
پس این مندونهی رو ما باید توجه بکنیم، یعنی چی؟
دقیقاً
من دونهی
دقیقاً باید توجه بکنیم که اینی که میگه غیر از خدا ولیگی نیست و غیر از خدا شفیعی نیست، نه یعنی آقا خود خدا میاد شفاعت میکند، یعنی شفاعت پیش کی میکند؟ شما وقتی که شفاعت میخوای بکنی یعنی یک مشکلداری رو، یک مذنبی رو، گناهکاری رو دستشو میگیری میاری پیش خداوند شفاعت میکنی. حالا خدا میخواد بره پیش کی شفاعت بکنه که میگه من فقط شفیع هستم؟ پس اینم باید دقیق میفهمیدیم، یعنی خط شفاعت دست خداست، اذن شفاعت دست خداست، تعیین شافع دست خداست، میزان شفاعت به اذن خداست، به اراده خداست. لذا ببینید اون آیاتی که میگه لا یشفعون الا من ارتضا من رسول، در واقع داره ترجمه میکنه، تفسیر میکنه همون آیاتی که میگه که لا شفاعت الا من الله. اصلا شافعی جز خدا نیست. بله خدا شافع هست. چرا؟ برای اینکه تمام امر شفاعت شافعین به امر خدا، به اذن خدا، به اراده خدا، به مشیت خدا برمیگردد. از این باب داره نسبت میده، نه اینکه اینجا استثناش هست و اونجا. هر دو یه چیز هست. اینجا داره تفسیر میکنه. اینی که من گفتم که خداوند شفیعه، خدا شفیعه، یعنی خداست که این مسیر را باز کرد، خداست که این راه را باز کرد، شافعین را هم خودش قرار داد. جالبه حتی زمان شفاعت هم به اذن خداست. یعنی اینطور نیست که همون اولین روز، مثلا اولین ساعات مشکلات احوال روز قیامت، شدائد روز قیامت که ظاهر شد تجلی کرد، لحظه شفاعت باشه. نه خیر آقا، اینطوری نیست. بعضی حتی باید برن تو جهنم یه مدت بعدن، بله اصلا وارد جهنم بشن بعدن شفاعت نصیبشون بشه. بله بعضی ها اوائل، بعضی ها. این زمانها رو کی تعیین میکنه؟ میگه خدا. اینه که میگه لا یشفعون الا من رضی الله الرحمن قولا، یا من عهده، نمیدونم
یا شمون الا لمن ارتضا و هم خشته ایم و شمون تعابیر مختلف.
بله چند تعبیر داره. یعنی همه اینها میرساند که اینی که گفتیم که هیچ کس شفاعت نمی کند، یا آیا اصلا به غیر از خدا نزد کسی شفاعت است؟ نه نزد کسی شفاعت نیست. اما تمام این سفره‌ای که پهن شده به امر خدا، به اذن خدا، به اراده خدا پهن شده، همه منسوب به خداست.
بله
این هم نکته چندم شد، نکته دوم و بسیار دقیق. من فکر میکنم یه تنفسی لازم باشه.
بله خدمت شما عزیزم، یه تماسی داریم. ما این تماس رو، ارتباط تلفنی رو میشنویم، بعد یه میان برنامه ای رو، چون طولانی شده، میان برنامه ای رو تقدیم نگاه های شما بینندگان میکنیم. تماس رو بله اگر بخواه. بله آقا مشتبه از سیرجان هستن. بله در خدمتشون هستم.
سلام
علیکم.
خسته نباشید.
سلام
عرض می‌کنم خدمت استاد که واقعا این مسائل رو با بیان سیاهشون برای مردم روشن میکنه. خدا عجزتون بده انشاءالله. ببخشید من دو تا سوال داشتم. اولیش این که در آیات اول سوره بقره میگه بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه، میگه اون کتابی که درش مثلا شکی نیست. حالا من اگه قرآن بود خب میگه این کتاب، این کتاب حالا آیا منظورش قرآنه یا یه کتاب دیگه هستش؟ درسته؟ این سوال اول. سوال دوم درباره آیه 5 سوره احقاف که گمراه‌ترین آدم ها رو میگه کسانی که به غیر خدا این صدا میزنن، نه کسی به غیر خدا اینا صدا میزنن. بعد میگه مثلا این وهابی ها اینا، اما ایراد میگیرم میگه این شیعه هم به غیر خدا صدا میزنن، مثلا یعنی یا حسین یا مثلا یا علی اینا.
دید آیه رو توضیح بدیم. ممنون میگد اونم من دون الله. خیلی ممنون، تشکر از شما.
زنده
باشی. خدا نگهدار. میان برنامه ای رو تقدیم نگاه زیباتون میکنیم و برمیگردیم.
Sana جفا وطه فوقنا علم بسماء الحب قد رفا طه سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمد
خیلی متشکر و ممنون از شما هستیم که شبکه ولایت و برنامه پرسمان قرآنی رو انتخاب کردین برای نشستن بر سر سفره معارف قرآنی. حضرت استاد یه تماسی داشتیم از آقا مشتبه از سیرجان، دو تا سوال رو مطرح کردن. سوال اولشون این بود که در آیه اول سوره بقره چرا میگه ذالک الکتاب لا ریب فیه، چرا نمیگه هذه الکتاب اگر اشاره به قرآن هست؟ ذالک الکتاب، این ذالک به چه معناست؟ آن کتاب یعنی یه کتاب دیگه ای هستش، اگر قرآن هست چرا نمیگه هذه الکتاب؟ این سوال اولشون بود.
بله، خیلی تشکر میکنم. ببینید قرآن خیلی کتاب عظیمی است و در واقع ادبیات عرب اگر بخوان عظمت یک چیزی حتی نزدیک رو بیان بکنن، ذالک اشاره به تقریبا بعید است، هاذا اگر میگفت اشاره به قریب بود، نزدیک بود. اما اینجا ذالک الکتاب گفت. چرا اشاره به دور کرد؟ برای خاطر این که اگر بخوان در ادبیات عرب عظمت یک چیزی حتی نزدیک رو بیان بکنن، با اسم اشاره دور در واقع استعمال میکنن و میگن ذالک الکتاب. پس این کتاب منظور همین قرآن است، منتها چون عظمت قرآن را ضمناً میخواد بگه نمیگه این، چون این که گفتی یه چیز حقیر میاد، یه چیز پیش پا افتاده مثلا میاد، میگه آن.
توی محاوره خود ما هم هست
همینطوری،
اون شخصیت
آن
اگرچه در کنار ما بود،
یعنی مثل این که داریم بالا را نگاه میکنیم، افق را نگاه میکنیم. پس این برای خاطر به قصد تعظیم هست و نوعی نکته بلاغی، این پاسخ به اون نکته اولش. نکته دوم گفتن که مثلا در قرآن داریم که حالا به سوره احقاف اشاره کردن، جای دیگه هم هست، یدعون من دون الله، یدعون تقریبا به غیر الله یا چیزای شبیه،
یدعون من دونه،
من دونهی.
یعنی فکر کنم توی این شبهه در واقع کلیپی که گفتیم ما اشاره کردیم بحث معانی من دونهی و من دون الله.
بله بله، یه اشاره کوتاهی شده. بله ببینید، اونجا اصلا یدعونه باید دقیق معنا بشه، میخوانند با چه قصدی میخونن؟ به قصد الوهیت میخوانند، نه صدا زدن. اگه صدا زدن شرک باشه، این همه قرآن میگه یا یحیی خود الکتاب نستجیر بالله، یعنی خداوند در قرآن خودش یا یحیی گفته. اون وقت اون موقعی که داره میگه یا یحیی، قرآن داره نازل میشه، داره میگه یا یحیی. عرض کنم خدمتتون که یحیی زنده بود، یحیی از دار دنیا رفته بود که الان وهابیون میگن که اگر زنده باشه میتونی صدا بزنی، اما اگر مرد نمیتونی. میگن آقا قرآن داره میگه، قرآن داره در واقع به عنوان حکایت از قوم یا حکایت از اون زمان داره میگه یا یحیی خود الکتاب. آقا این یا یحیی مال خیلی قبل بوده، اما داره میگه و خیلی جاهای دیگه. پس صرف صدا زدن، صرف صدا زدن هیچ از ربطی با شرک نداره. چه ربطی به شرک داره؟ ها من میخوام به صدا بزنم. ما الان این همه داریم بچه هامون رو صدا میزنیم یا مثلا افراد رو صدا میزنیم، اینا شرکه؟ چرا؟ برای اینکه صدا نباید بزنی. خدا گفته است که غیر خدا رو صدا نمیزنن. اون غیر خدا رو صدا نمیزنن یا صدا میزنن من دون الله درباره مشرکینه. مشرکین من دون الله به عنوان الله صدا میزدند
به قصد الوهیت و به قصد پرستش.
الوهیت و پرستش، یعنی وقتی که به بتشون مثلا میگفتن یا هبل یا عزا، وقتی که صدا میزدند اینا صدا میزدند به عنوان اینکه او کاری است در این عالم، ربوبیت امرشون در اختیارشون است. و لذا اون شریک خدا ساخته بودن اون بت‌ها را، این صدا زدن را میگه، نه صدا زدن های معمولی که من مثلا امام زمان خودم را صدا میزنم. خب من امام زمان رو به عنوان چی صدا میزنم؟ به عنوان امام زمان صدا میزنم، نه به عنوان خدا صدا میزنم.
لدون که ولی ها در واقع مدنیم،
بله از باب این که ولی گیس از جانب خدا من دارم صداش میزنم. پس بنابراین این صدا زدن در خود واژه یدعونه باید دقت بکنیم که حیث صدا زدن، اون انگیزه صدا زدن و اون قصدی که در پی این صدا زدن هست، اون هست که شرک در واقع آورده و زمینه کرده شرک رو، نه اینکه خود صدا زدن، صرف صدا زدن بدون این انگیزه ها. پس اینم یک نکته هست، ارتباطی با هم نداره. اما چه کنیم که افرادی را که از روی لجاجت میخوان یه نسبتی را بدن، میگن نه شما هم که دارید صدا میزنید، یعنی همون با همون انگیزه. هیچ شیعه ای نمیاد که اگر بگد که مثلا یا صاحب الزمان یا حسین یا مثلا مولا یا رسول الله، هیچ وقت نمیگه من اینها رو به عنوان خدا میدونم. اصلا میشه گفت یا رسول الله، ای رسول خدا، ای نماینده خدا، بعد بگیم مراد من این است که تو خدای منی؟
اصلا خودش اضافه شده به خداوندی، چون رسول خداست. داریم توی کلام هم میگیم رسول خدا، یعنی یا رسول مثلا،
یا مثلا درباره امیرالمومنین میگیم یا علی ولی الله. خب ولی خدا، ولی خدا چه رفتی داره؟
مندونه نمیشه،
مندونه نمیشه احسن. پس بنابراین اینا حالا دیگه نسبته دیگه، حالا میخوان نسبت بدن برای خاطر خیلی از انگیزه‌های که دارن و جاهلان هم هست، یا از روی لجاجت، را بعضی هم شاید واقعا از روی نادانی باشه، نمیدونن که آقا قصد و غرض چیزی دیگه است. این صدا زدن کجا و اون صدا زدن های مشرکانه کجا که از باب ربوبیت داره صدا میزنه، اون فرق میکنه با این.
خیلی ممنون، متشکرم شما شده.
ما اون قبلی رو کامل،
بله اون قبلی رو من خدمت بینندگان عزیز هستیم و از طرق شبکه‌های اجتماعی و از طریق ارتباط تلفنی و پیامک منتظر سوالات و تماس‌های شما هستیم. چند تا تماس رو داریم، ولی منتها ما به سبب اینکه طولانی شد و شبه انداختن و یه حرفی رو زدن، کار راحت و آسونی هست، ولی پاسخ به این شبهات اگرچه که ضعیف هست، چون همینطور پشت سر هم یحرفون الکلم عن مواضعه می‌کنن و آیات قرآن رو در نابجا در غیر موضع خودش استفاده می کنند، خب ساختن یک ساختمان و یک عمارت طول می کشه، اما خراب کردنش زمانی زیاد نمی بره نسبت به ساختنش. در مورد اون شفعا و شفاعت و مندونه فرمودید که مراد از مندونه الله اون غیر از جبهه حق هست، و این که باز هم فرمودید در از باب اثبات یه جایی فرموده و در جایی از باب ثبوت فرموده، و مخاطب هم در این آیات در اون جایی که میفرماید من دون الله مشرکین و کافرین هستند، ولی اون جایی که الا من ارتضا میگه داره نسبت به مؤمنین و مسلمین در واقع بیان میکنه. یه قسمتی که حالا باز دوباره از شبهه موند و نکاتی رو که خودتونم تکمیله میفرمایید این هستش که ادعای ایشون اینه که این شفاعت باشه، ما قبول کردیم از شیعه که بعضیا شفاعت میکنن، اما این شفاعت مربوط به قیامته. چرا الان خودتون نمیشید به در خونه خدا فقط خداوند رو صدا بزنید؟ چرا این شفعا رو الان در دنیا دارید صدا میزنید؟
ببینید این که شفاعت مربوط به قیامت است، بله شفاعت عظما مربوط به قیامت است، شفاعت عظما درسته، اصلا محل تجلی شفاعت ها مال فردای قیامت است. شیعه هم همین رو میگه، بحثی هم درش نیست. اینم که شیعه میگه برای خاطر اینکه قرآن میگه، اصلا قرآن در ارتباط با فردای قیامت که میرسه موضوع شفاعت رو مطرح میکنه. این آیاتی را که در ارتباط با شفیع میاد، حتی همین آیاتی را که ایشون هم اشاره کرده، ما لکم من دون الله یا ما لهم من دون الله، منظورم فردای قیامت است. یعنی فردای قیامت شما دیگه شفاعتی در باره شما نیست.
یوم لا یقبل شفاعت.
بله بله، یوم اصلا معلومه که در ارتباط با فردای قیامت است و اصلا صراحت های قرآن زیاد است. پس بنابراین اینکه شفاعت مال فردای قیامت است بحثی درش نیست. ما اینجا چی می‌خوایم؟ ما اینجا گاهی از خدا می‌خوایم، اینطور نیست که همیشه از امام بخوایم، گاهی از خدا می‌خوایم که خدا، یا مثلا عبارت‌های زیادی داریم که خدا یا تو این ولی خودت رو شفیع من قرار بده.
همون وجعلنا من لدن که ولیم وجعلنا من لدن که نصیر.
بله، یعنی شفیع من قرار بده. خب این که دعاست، من از خدا هست. گاهی ما به خود امام معصوم خطاب میکنیم برای خاطر اینکه او برخوردار از مقام شفاعت است. این مثل التماس دعاهایی که ما داریم. من الان از شما بخوام که امشب در نماز شبت مثلا منو دعا بکن، این شرک است؟ خب من از شما خواستم. خب من میرم از امام خودم هم میخوام. میگه خب امام که از دار دنیا رفته. من میگم از دار دنیا رفته، اما حیات برزخی آیا یک مسئله قرآنی هست یا نیست؟ آیا در همین قرآن اومده که شهدا با زنده ها صحبت میکنن یا نمیکنن؟ بفرمایید کدام یکی از امامای ما شهید نشد؟ بگید امام نیست. خیلی خوب، شهید که هستن که. امیرالمؤمنین در محراب عبادت به شهادت نرسید. امام حسن مجتبی علیه السلام با سم، عرض کنم که زهرآلودی که از طرف معاویه در منابع خود اهل سنت هست، با دسیسه بهش خوراندن، به شهادت نرسید، شهید شد. امام حسین به شهادت نرسید. خیلی خوب، ما از باب شهید هستن.
خود قرآن هم میگه بل احیا دیگه.
خود قرآن میگه یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، پشت سرش داره. آقا بالذین لم یلحقوا بهم، آخه شهدا رفتن، مردن. کی گفت مردن؟ یه جا میگه لا تحسبن،
تاکیدم میکنه چند
لا تحسبن، اصلا میگه
لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا
بل احیا عند ربهم. اینا زندن، پس من دارم با زنده صحبت میکنم. شما هم که اینو میگی، میگه آقا باید زنده باشه. آقا بهتر از تعبیر قرآن دارید بل احیاون. خدا بعضی موقع این زنده ها رو میگه مرده. جالب است در قرآن به زنده ها خدا درباره شون تعبیر به چی کرده؟ به مرده کرده. در بعضی جواب به پیغمبر میگه انک لا تسمع الموتا، اشاره میکنه میگه این دلش مرده، این دیگه ول کن، این دل مرده هست، تو نمیتونه حرف حق را بهش بشنوانی، ولش کن. به زنده میگه مرده، اما به اون کسی که در راه خودش به شهادت رسیده، قتیل فی سبیل الله هست، بهش خود خدا فرمود احیا است. تو چه کاری که میای به من میگی که با اونا صحبت نکن؟ من
دارم بازم لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء.
بله ببینید، خدا فرموده اینا زندن، خدا فرموده که اینا دارن حرف میزنن، خدا فرموده فرحین به ما آتاهم الله، فرحین اینا شادند. آقا درباره شهید میگه شادند. خب اگه مردن هیچ درک ندارن چرا خدا میگه شادند؟ پس یا قرآن رو انکار بکنید، تعارف نکنید، بگید آقا خدا گفت، حالا خدا یه چیزی گفت. پس ما اگر میریم خدمت اهل بیت خودمون، ذریه رسول الله، فرزندان حضرت زهرا، فرزندان امیرالمؤمنین علیهم السلام، از اونا میخواهیم چون خدا فرموده شهید زنده هست. تمام اهل بیت ما و ائمه ما همشون به شهادت رسیدن. ما هم داریم بر اساس قرآن عمل میکنیم.
خود قرآن هم سفارش به مراجعه به پیامبر و اینها کرده برای استغفار دیگه. ولو انهم
بله.
در آیه 64 سوره نساء میفرماید ولو انهم ادلموا انفسهم جاءوا فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. اگر اینم یه اشاره به لوجه الله تواب رحیم.
حالا اینا
خود سفارش میکنه.
اینا حرفشون این است که اون موقع پیغمبر زنده بود.
بله.
اینا میگن چون اون موقع پیغمبر زنده بود پس دیگه بعد از این دیگه. میگیم چرا میگی بعد از این؟ چرا درباره پیغمبر میگی بعد از اون؟ مگه پیغمبر مقامش از مقام شهدایی که در راه دین او و حرف او کشته شدن و شهید شدن مقامش کمتر است در عالم برزخ؟ اینا رو خدا میگه فرخین.
امام الشهداست دیگه. بله امام الشهداست.
بله او سلسله شهادت رو او راه انداخته. او اجل از تمام پیغمبران است تا چه برسد به اجل از شهیدان مکتب خودش. پس ما اگر از پیغمبر الانم میخواهیم برای خاطر اینکه او رو زنده میدونیم.
و یکون الرسول علیکم شهیدا.
بله این که زیاد داریم. بله. فکیفه اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. پیغمبر ما غیر از این که حالا یعنی فارغ از این که حالا در راه خدا کشته بشود یا نشود او برخوردار از اون مقام شهادت است. پس بنابراین ما اگر از اهل بیتمون بعد از اینکه از این دنیا فارغ شدند رفتند در عالم برزخ از اونها تقاضایی میکنیم چون اونها رو زنده میدونیم. بر اساس چی اونها رو زنده میدونیم؟ بر اساس آیات قرآنمون. اگر میخواهی قبول نکنی خب بفرمایید این چند خط قرآن رو پاره بکن بنداز دور.
تاریخ اهل سنت هم باید که گفتن شهید شدن ائمه شیعه اونم باید بندازیم دور.
بله اینا همش دیگه از قطعیات هست که اینا به شهادت رسیدن. پس بنابراین ما اگر قرآنی بخواهید نمیتونید جلوی ما رو بگیرید. من که وارد بحث کلامیش نشدم. نگفتم اینا برخوردار
دنیاییست.
وارد بحث قرآنیش شدم. گفتم آقا شما حداقل شهید بودنشون رو که دیگه نمیتونی انکار بکنی. اگر میخوای اینم انکار بکنی خب دیگه شمایید دیگه.
بله خیلی ممنون. یه تماسی داریم از آقا بهزاد از اصفهان. آقا بهزاد سلام علیکم، در خدمتتون هستیم. ایام ماه رجب و خدمتتون تبریک می‌گیم. سوالتون رو بفرمایید.
السلام علیکم.
سلام علیکم.
استاد گرامی رو که سلام رسام نجات من پرواز ایشون رو دیدم امشب.
علیکم.
واقعا خیلی خوشحال شدم از این مسئله. برای یکی حرفا در مورد شبهه اول می‌خواستم که یک نظر شخصی بگم. از استاد می‌خواستم بپرسم که درست هست یا نه که حالا این بحث خلافتی که مطرح شده بود توی این آیه، می‌خواستم ببینم که اصلا این خلافت، حالا که من خونده بودم در مورد این، نظر شخصی این بود که این خلافت به مؤمنین بود که خوب مؤمنینی که خوب ایمان بیارن، اما نه خلافت زمینی نصیبشون نمیشه، خلافت معنوی میشه و همه مؤمنین و همینجورن و خلافت زمینی فرق داره با این مسئله خلافت معنوی. نمیخواستم اینم ببینم درسته یا نه. سوال اولم بود. با حرف استادم خیلی موافقم برای تدبر در قول معروف سوره ها و آیه های
سفارش قرآن هست
و بعد حرف زدم در این مورد. خواستم بپرسم که تفسیر یک سوره یا یک آیه به صرف چند تا کلمه از آیه چیز میشه به قول معروف تفسیر میشه، یا اینه که باید کل سوره رو اونجا تفسیر کرد، یا یک آیه رو که بخونیم یا چند تا کلمه‌اش رو که بخونیم کافیه؟ این سوال دومم بود. سوال سومم هم این بود که در مورد به قول معروف این گروه تکفیری که استناد میکنن به دو تا از آیه های قرآن برای گردن زدن، حالا بعضی از نظر خودشون کفار و حالا هرچی، این دعایه خب البته به سوال دوم هم رب داره که این دعایه که مثلا استناد میکنن بهش که گردن زدن ورده شده توی قرآن، اینو چجوری باید تفسیرش کرد؟ همون سوره رو بستیم
کدوم آیات رو؟
حالا به هر حال کمک کرد و خیلی این سه تا سوال من بود. خیلی خسته نباشید، میگم به کلن دستن در کاران این برنامه امشب به هر حال عبادت ما خیلی ویژه تر شد در این مسئله و تشکر میکنم از برنامه خوبه. ممنون ده. خدا حافظ شما.
خیلی ممنون، تشکر از شما آقا رضا، ممنون که بیننده ما هستید و ارتباط میگیرید. حضرت استاد در خدمتتون هستیم. خلافت رو حالا
بله.
گفتن خلافت معنوی و خلافت
ایشون بله. در واقع اولا بله. تشکر میکنم، بنده عرض سلام دارم بله. و تشکر. ببینید در سال اولشون اونچرا که من برداشت کردم اشارهشون به همون وعد الله الذين امنوا و عملوا الصالحات ليستخلفنهم، این استخلاف میگه من فکر میکردم که این استخلاف به معنای ده. همون استخلاف معنوی هست و امنیت هم امنیت معنوی هست و همه چی فلان است. نه قطعا چنین نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه آیه اجازه نمیده، آیه این اجازه رو نمیده. ببینید آیه اولا با فعل مضارع به کار رفته، وعده هم همیشه وعده نسبت به آینده است. نقد رو وعده نمیدن، اصلا معنا نداره. یه چیزی رو نقد رو من مستقیم دارم میدم دستت. وقتی که میگم وعده یعنی میخوام در آینده یک کاری رو انجام بدم. واژه وعده خودش یعنی نسبت به آینده یک اتفاقی میخواد بیفته. اون اتفاق سه ویژگی داره و یک نتیجه. نتیجهش چیه؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا. مؤمن
که نتیجهشون معنویت هست.
بله. نه نه اصلا معنویت چیه؟ ببینید یعبدون جمعه، یعبدون جمعه، قبل از اون نام ارض را آورده ده. یعنی اهل ارض منو عبادت بکنند و شرک دیگه در زمین نباشد. اگر یه مسئله معنوی نسبت به خود مؤمنین باشه نفی شرک از ارض نمی کنه. ببینید نکته اینجاست که میخواد در این آیه خدا وعده داده به مؤمنین اونایی که ایمان آوردند و عمل صالح کردند که لیستخلفنهم فی الارض در آینده. اون امنیت، امنیت در آینده لازم نیست. همه الان هم مؤمنین در حد خودشون هر کس برخوردار از اون امنیت معنوی هست. بله بله اون امنیت معنوی وعده نمیخواد. و نسبت به آینده چرا؟ چرا با فعل مضارع میاره؟ فعل مضارع یعنی نسبت به آینده میخواد اتفاق بیفته. اینجا لام داره در واقع یک انم در تقدیره، یعنی لئن یستخلفهم اناد فرمودید؟ یعنی حالا معناش اونه، نه اینکه حالا لزوما حتما ما در تقدیر بگیریم. پس بنابراین این یه نکته. نکته دیگر ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم،
مثلا ظاهری هم
بله میگه من میخوام تمکین میگه بله. یعنی اینقدر دین مرزی رو بست بدم، توسعه بدم که غلبه بر ادیان بکنه. این که با امر معنوی نیست، ربطی به اون امنیت معنوی نداره. و همینطور ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، من بعد خوفهم یعنی الان مؤمنین در حال خوفند. الان مؤمن موجود در هنوز در حال خوف، من وعدم این است که این میخواد تبدیل بشه به امنیت مطلق. این باز این امنیتی که لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون که یک امنیت درونی است و از روز اول ایمان برای آدم به عنوان مزد و پاداش ایمان داده میشه، این با اون فرق میکنه. پس بنابراین با آیات نمیسازه. نکته بعدی آخر آیه رو چیکار بکنیم؟ و من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. معلومه که کل از مؤمن میشن. حالا میگه و من کفر از اهل ارض بعد از این که من همه این کارها رو براشون کردم، اینا دیگه واقعا فاسقن. پس این ربطی به اون امنیتی که مربوط به ایمان میشه و مال روح انسان و قلب انسان مؤمنه ربطی به اون نداره. اولائک لهم الامن. اینو کی گفته؟ اینو خدا راجع به مؤمنین میگه، میگه همه الان دارن، اینو وعده نمیخواد. اولائک لهم الامن مال مؤمنین هست، همه الان هم هست. هر مؤمنی به هر اندازه‌ای که ایمان دارد به همون اندازه هم برخوردار از امنیت هست. من الان اگر بحث همین کرونا که الان بالاخره بحث روز هست بخوام تطبیق بکنم، مؤمنین اونایی که میدونن دنیا رو میشناسن، عاقبت رو میدونن، امر رو هم میدونن دست خداست، اونایی که ایمان دارن، ایمان دارن، بله به همین نکته ایمان دارن، به تقدیر ایمان دارن، حسبی الله ایمان دارن، توکل به خدا ایمان دارن، ایمان دارن مرگ، زندگی، حیات، همه چی دست خداست، اونا راحتن. بله ما اگر ناراحتیم به همون اندازه زلزله در ایمانمون است و اتفاقا خوب میتونیم الان خودمون رو بیازماییم که ما کجای، یعنی بسنجیم که کجای کاریم. اهل ایمان خیالش از یک طرف راحته، بله مباحث پزشکی و بهداشتی و همه اینا رو باید
رعایت کنیم،
باید رعایت قرآنی بکنه. لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، قرآن به ما فرموده که شما نباید خودتون رو بندازید تو هلاکت و تو مهلکات بندازید، نه ما اصلا حق چنین کاری نداریم، چون جانمون امانتی است خدا به ما داده، باید حفظش بکنیم. حفظ نفس واجبه، حتی در بعضی از احکاممون در تشریعاتمون برای خاطر حفظ نفس خدا احکامشو تغییر میده. خدا اجازه نمیده به یک مریض، به یک بیمار اجازه نمیده روزه بگیره. یعنی همه اینها سر جای خودش، ابعاد ظاهری سر جای خودش، توجه به این مسائل سر جای خودش، اما از اون طرف قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، ایمان داره به این مسئله، هیچ چیز به ما اصابه نمیکنه مگر اونی که خدا برای ما مقدر کرده و از تقدیر خدا هم کسی نمیتونه فرار بکنه. این ایمان آرامش میاره. لذا میگه که و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، اون معیشت زن یعنی امنیت درونی و روانی از انسان سلب میشه. خب پس این دو آیه ربطی به هم نداره، اون امنیت‌ها، امنیت‌های درونی و ایمانی، اولائک لهم الامن که در قرآن راجع به مؤمنین اومده، لهم الامن بالفعل، نه لیستخلفنهم بعدن، نه امنیتشون رو بعدن تعمیم میکنیم، بعدی وجود نداره. پس معلومه که این وعده مال امنیت ظاهریست و مال حکومت ظاهری. تازه گذشته از این ما روایت رو چیکار بکنیم؟ ما شیعه هستیم، روایت معصوم رو چیکار بکنیم؟ روایت معصوم اومده فرموده که این در ارتباط با امام اصل، این وعده خدا بعدها محقق میشود، اونم به دست امام زمان علیه السلام که ذخیره خداوند است در عالم. خب پس اینم نکته است که ما اگر داریم تفسیر میگیم، تفسیر با نگاه به اهل بیت، که اهل بیت من مفسران قرآن هستن. پیغمبر فرمود که قرآن رو میخواهید یاد بگیرید باید برید در خانه اهل بیت ببینید اونا چی میفرمان. این جواب سوال اولشون.
در روش تفسیرم سوال بعدیشون
راجع به روش تفسیر، این که ما چند تا آیه رو بخونیم، ببینید به اندازه همون چند تا آیه میتونیم نظر بدیم، یعنی چند آیه رو بخونیم بگیم این چند آیه اینو داره میگه، اما نمیتونیم بگیم قرآن اینو داره میگه. اگر کسی میخواد بگه قرآن نظرش نسبت به یک مطلب چیه، باید کل قرآن رو ببینه در اون موضوع، گذشته از این روایات اهل بیت رو هم باید ببینه در اون موضوع. چرا؟ برای اینکه کلمات اهل بیت
ترجمان قرآن،
بله ترجمان قرآنن دیگه، تراجمتن لوحیک داریم دیگه، درباره اهل بیت داریم دیگه، اینا مترجمان قرآنن و نگاه اهل بیت رو نسبت به آیات باید بدانیم. و البته خب علومی لازم است، تفسیر همینجوری نیست که آدم چند تا کلمه رو به هم بالاخره بچسبونه یک لغت
و عرب،
نه حداقل 12 علم، 12 علم رو باید کنار هم بذارید و با اون نگاه جامع، تازه به تعبیر بعضی ها علم الموهبه هم لازم است، یعنی یک درک الهی و
مسته الا المتحدث،
بله بله اونم سر جای خودش، کتاب بتونی بفهمی که این کتاب داره چی میگه. البته کتاب قرآن سطوحی دارد، یه سطوحیش رو همه با همین تدبرهای ظاهری میفهمن، اما یه سطوحی دیگه ای داره، لایه های دیگه ای داره که قطعا باید با اشراف نسبی کامل که نداریم، ولی اشراف نسبی حتما باید باشه تا انسان بتونه یک قضاوت درباره قرآن بکنه.
اینم بحر لا قعر له.
بله همینطوره.
دریایی که هیچ قعری نداره.
خب مطلب سومی هم داشتن.
سوال سومشون این بودش که استنادی میکنن، حالا نفرمودن که تکفیری ها و گروه های تکفیری استناد میکنن به آیاتی از قرآن در مورد گردن زدن. من فکر میکنم حالا اون قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم اینها رو خدمت شما عرضم که این آیات این چنینی رو میخوان بگن و بحث اون یسلبنکم فی جزوع النخل و اون از خلاف مفسدین فی الارض رو بخوان مثلا اعدام بکنیم، این آیات رو میخوان بگن که چجوری اینها حمل میکنن به گردن زدن در واقع تکفیری ها، به گردن زدن مؤمنین و شیعیان و اینها.
ببینید خواه اینا که مصادیقشون با هم فرق میکنه، خیلی در واقع اختلاف فراوان هست، فاحش هست. ما به این صورت که بگیم که خدا به پیغمبر دستور گردن زدن داده، اونم برای خاطر مثلا بحث دینی، این که قطعا نداریم. لا اکراه فی الدین چیکار بکنیم؟ مگه لا اکراه فی الدین آیه قرآن نیست؟ آیه قرآن است. بله در قرآن داریم قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. فتنه، اگر کسی فتنه گری کرد بله باید با او جنگید برای خاطر رفع فتنه. حتی نداریم که شما با مشرکین بجنگید تا اونها ایمان بیارن، نه خیر، ما چنین چیزی هم حتی در قرآن نداریم. ببینید در قرآن داریم که قاتلوا ائمة الكفر، سران کفر را بکشید، نمیگه هر کافری را بکشید، سران کفر را بکشید. چرا؟ میگه انهم لا ایمان لهم. عنایت بفرمایید. ایمان جمع یمینه، یمین یعنی قسم، یعنی عهد، یعنی قرارداد. نمیگه انهم لا ایمان لهم، چون اینا ایمان ندارن شما با اینا بجنگید، شما اینا رو گردن بزنید، شما بکشید، همچی چیزی نیست. میگه اینا اهل قرار و مدار نیستن، یعنی اگر با شما یه عهدی بستن، یه قراردادی امضا کردن، قراردادهای حالا در جامعه بسیط اون روز در حد مثلا این قبیله و اون قبیله، در جامعه های امروزمون در حد قراردادهای بین المللی بین کشورها، میگه اینا قرار رو بعد از اینکه کارشون رو تموم کردن، قرار بی قرار،
بدعهدن، شیاطینه
در واقع. یعنی میگه برای خاطر اینکه اینا رو قرارشون بیان، این نکته بسیار مهمی است. حتی این جایی که میگه سران کفر را، نمیگه کفار را بکشید، میگه قاتلو، قاتلو البته معنی کشتن نیستا،
جنگ کردن،
بجنگید، اونا هم شما رو میکشن، شما بجنگید با سران کفر. چرا؟ میگه انهم لا ایمان لهم، چون اونا ایمان ندارن، یعنی پیمان شکنن، نه چون ایمان ندارن، چون دین ندارن شما با اونا بجنگید. اما الان داعشی ها چی دارن میگن؟ حرف اینا چیه؟ حرف اینا این است که شما اونی که ما میگیم، اونی که ما از دین میفهمیم رو بگید، دین همین است و الا شما مشرکید و محضور الدمید. راننده تو خیابون داره رد میشه رو میکشن
بدون اینکه حمله ابتدایی به سمتش،
نه حمله کرده نه بدعهدی کرده. این کجا با قرآن میسازه؟ پس اینا با هم ربطی نداره که ما بیایم اون رو به این بچسبونیم بعد بگیم فلان شده. خود پیغمبر این کار رو نمی کرد. خب مگه پیغمبر با مشرکین نجنگید؟ مگه مردم مکه که پیغمبر در سال 8 وارد شهر مکه شد، مگه اونا مشرک نبودن؟ مشرک بودن. پیغمبر رفعت کرد، چند نفر رو گردن زد؟ اصلا گردن زد؟ یا فرمود الیوم یوم المرحمه؟ حالا اون مشرکین کیا بودن؟ اون مشرکین کسانی بودن که بیش از 10 سال، حالا 13 سال که تو مکه
اذیت کردن،
تو اونا بمانند، نزدیک به 8 سال با پیغمبر درگیری نظامی داشتن، با اینکه عهدم بسته بودن، هم عهد شکن بودن، هم پیمان شکن بودن، هم محارب بودن، هم کافر بودن، همه اینا را داشتن. یعنی پیغمبر ما بلد نبود و داعشی ها بلدن. چرا پیغمبر پس یک نفر را گردن نزد؟ چرا پیغمبر اصلا منزل اون رأس الهرم شرک را گفت هر کس من دخل بیت ابی سفیان فهو آمن، منزلش رو معوای در واقع پناهندگان قرار داده. گفت هر کس اونجا بره در امان است.
تازه در آخر هم که بعضیا مؤلفت قلوب هم اصلا شدن دیگه. بله. اومدن سمت دین با
خب این سیره پیغمبر ماست. این سیره پیغمبر رو دیگه فقط شیعه که ننوشته که. اتفاقا بیشتر اهل سنت الان ما در کتاب‌هایی که داریم در اختیار ماست بیشتر مال اهل سنت این سیره نویسان تاریخ نویسان چون مال ما رو گرفتن از بین بردن خیلی‌هاشون. خب اینو الان هست، موجود است، روایاتش هست. اخلاق پیغمبر، سیره پیغمبر، سیره جذب بوده، سیره رحمت بوده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ما تو رو نفرستادیم، قرآن داره میگه، مگر رحمت برای عالمین. اون وقت آدم ها بیان اینجا آدم بکشن به نام پیغمبر، به نام اسلام. معلومه که اینا ریشه در کجا دارن و از کجا دارن تقویت میشن و برای خاطر اینکه اسلام رو بدنام بکنن و یک عده به هر حال هستن از همین ها عرض کنم که استفاده میکنن برای اهداف استعماری خودشون.
بله خیلی ممنون، متشکرم از شما. یه تماس تلفنی دیگه داریم. آقای شیرزادی عزیز سلام علیکم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و استاد بزرگوار.
خواهش میکنم. و علیکم السلام.
خدمتتون عرض کنم در جایی از قرآن دیدم خداوند میفرماید ما به سلیمان باد رو در تسخیر ایشون قرار دادیم.
ولی سلیمان ریح عاصفتن. بله.
و طوری که ایشون فاصله یک ماه رو در عرض یک ساعت میپیمایید. و در جای دیگه باز حضرت سلیمان موقعی که متوجه شد در جایی قوم سبع خورشید پرست هستن، با یارانش که صحبت میکرد از اونا خواست ببینه تخت ایشون رو کی میتونه در بیاره به طرف خود اینا، که یکی از اونا گفت من در چشم هم زدنی این کارو میکنم. آیا به قول خود شما این مصدر هم نیستش که خداوند داره کد میده به بنده هاش که ای بنده اگه تو میخوای به شیطان زمانت یا طاغوت پیروز بشی احتیاج به ابزار داری؟ و ما مسلمین چرا از این برنامه دوریم از ساخت ابزار و وسیله؟ درست قرآن کتاب هدایته، ولی به خاطر حفظ دینمون ما احتیاج به ابزار هم داریم. باز من در جایی شنیدم که پیغمبر در زمان اواخر عمر شریفشون حضرت علی رو به حضور پذیرفت و پیشونی مبارکشو به پیشونی حضرت گذاشت و تمام علمی که خداوند به ایشون داده بود به ایشون منتقل کرد. ببینید اونا اومدن ابزارش رو ساختن. الان این درکش برای ما خیلی آسونه، به وسیله یه دو تا تلفن همراه بخوایم مثلا بلوتوثش رو واکنیم میتونیم تمام اطلاعات رو به جای دیگه منتقل کنیم. یا جای دیگه خداوند فرمود به کفار میگفت که ما نه تنها شما رو در روز قیامت خلق میکنیم بلکه نوک انگشتانتون هم خلق میکنیم. اومدن ابزارش رو ساختن و این مسئله انگشت نگاری درست شد. من هم خدمت استاد عرض کنم که چرا ما نباید از این ابزار ساختن و وسیله چرا باید دور باشیم؟ ما هزاران نفر طلبه داریم تو حوزه‌های علمی همون. چرا یه شعبی قرار ندیم که غیر از این که دارن درس اخلاق و فقه و اینا میخونن و درس به کار عملی هم بزنن و ابزارش رو بسازن؟ حتی این شبکه‌های معاند که از فقه و مذهب ما شبهه میندازن چرا ابزاری نسازیم که ما بتونیم در آن واحد بتونیم بریم در شبکه‌ها اینا که سوالای شما جوابای شما رو که پخش نمی‌کنن، که ما بتونیم به شبکه‌ها اینا نفوذ کنیم در آن واحد به وسیله همین ابزار و وسیله همون دقیقه جواب اینا رو بدیم که تمام اون طرفدارا و اون پیروانشون که دارن می‌بینن متوجه بشن. ما تو اینجا آیا استاد کوتاهی نکردیم که بخوام این کار بکنیم؟
خیلی ممنون آقای شیرزادی، تشکر از شما.
اگه ایده من اشتباه، خواهش میکنم نه
درسته، ولی حالا
منو مجاب کنه که بله من بگیرم شاید اشتباه شه. ببخشید مزاحمتون
بله
شدم.
بله در آیات مختلف قرآن هم داریم که وعد دولهم مستطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم. البته ما هم به سمت این رفتیم که یواش یواش داریم خودمون رو قوی میکنیم. حضرت استاد در خدمتتون هستیم. الحمدلله آیات مختلفی بله. از قرآن رو مطالعه کردن آقای شیرزادی عزیز و در موردش تدبر هم کردن و این حاصل این سوال ها حاصل اون تدبرشون هست. البته اینطور هم نبوده، ما در حضرت استاد خودتون هم دیگه در محضرتون شاگردی میکنیم، در قدیم ما قبل از این دوره پهلوی که ما ریاضیات و تدبیر مدن و همه اینها رو در حوزه های علمیه داشتیم، اینها اومدن توطئه کردن و اینطور بوده. در خدمتتون هستیم، آیات مختلفی رو اشاره کردن.
ببینید استفاده از ابزار چیزی است و اینکه سازنده ابزار چه کسی باشد چیز دیگر است. پیامبران ما نیامدن که خودشون ابزار ساز باشن. چرا؟ برای خاطر اینکه اونها اهدافشون بالاتر از ابزار ظاهری است. بله، پیامبران از ابزار استفاده می کردن. اصلا پیامبران معجزاتشون معمولا اینطوری است، جلوتر از ابزار زمانشون است، جلوتر است از ابزاری که در زمانشون آدما بهش رسیدن. مثلا در زمان حضرت موسی که ید و بیضا و عصا در اختیار داره و عصا رو میندازه، حالا چه کارهای عجیب و غریبی از همین عصا در قرآن یاد شده که کرده، اونجا علم سحر خیلی بالا، خیلی رشید بودن در علم سحر، ساحران خیلی، کاهنان و ساحران قدری داشتن و بسیاری از کارهایی که پیشبینی هایشون مثلا راجب خود حضرت موسی، اینکه یه طفلی میاد فرعون رو از بین میبره، اینا رو کاهنان پیشگویی کردن با همون ابزاری که داشتن. حضرت موسی ابزاری را که خدا بهش داد، نه او رفت عصای اینجوری ساخت، خدا بهش داد و او استفاده کرد، عصا بود که سحر رو باطل می‌کرد.
و ازاهی تلقف ما یفکون.
حضرت عیسی مسیح، حضرت عیسی مسیح مرده زنده می‌کنه. چرا؟ برای اینکه علم طبابت در زمان ایشون خیلی در اوج بود، در اعتلا و ارتقای کامل بود. خدا این ابزار رو بهش داد. پس بنابراین پیامبران از ابزار استفاده می‌کردن. اما اینا ابزارهای معنوی بود. درست حضرت سلیمان پیغمبر اون قالیچه‌ای که میگن قالیچه سلیمان، قدوها شهرون و رواها شهر، که در قرآن اومده، یعنی در یک صبحگاهان به اندازه یک ماه این قالیچه حضرت سلیمان رو منتقل میکرد با بادی که در اختیار خود سلیمان بود. سلیمان دستور میداد باد الان سرعتت این باشه،
تجریب امرهی.
خب به اندازه یک ماه راه پیمایی اون زمان، حالا چقدر بود؟ اون موقع پیاده مثلا با اسب و شتر میرفتن، یک ماه میرفتن، او یه نیم روز قرآن میگه میرفت با این قالیچه. اما این قالیچه رو تو یک کارخانه صنعت قالیچه اون روز نبافت و دستش نداد، این قالیچه الهی بود در اختیارش قرار دادن.
فرصتون خیلی محدود، کمتر از دو دقیقه
است. دو دقیقه ان شاء الله جمعش بکنم. متاسفم از اینکه من اون سوال آقایی که کلیپش پخش شده، من نهایت نتونستم همه مطالب رو بگم، حالا عیبی نداره همون مقداری که گفته شد.
بره.
اگر لازم شد بازم، گرچه که از اینا مکرر بره. میاد. خب ببینید، پس استفاده از ابزار یه امر حقی است که ما مأمور هستیم به استفاده از ابزار و باید هم جلوتر باشیم. معنای این سخن است که عالمان دین باید جلوتر از ابزار موجود در زمان، اینا جلوتر از این باید حرکت بکنن. اما چه کسی باید برد مثلا ابزاری که مربوط به صنایع میشه؟ ما دانشگاه داریم، دانشگاه بازوی حوزه است. لازم نیست که حوزه ای که باید جون بکنه یک نفر آدم 60 سال 70 سال 80 سال که بیاد مثلا آیه قرآن رو معنا بکنه. اینطور نیست که آقا همینجوری اومده گفته و 4 روز رفته درس خونده. بابا 4 روز چیه؟ همین تفسیر 12 تا علم لازم داره. یعنی شما باید در 12 علم تقریبا صاحب نظر باشی تا بتونی بیایی بگی که اینجا چه خبر است. و همینطور فقه و همینطور کلام و همینطور نمیدونم اصول و همینطور حدیث. پس بنابراین حتما حوزه این کار رو بکند نه نیاز نیست. ما دانشگاه داریم، ما دانشمندان بزرگی داریم، الحمدلله الان دیگه با افتخار میتونیم بگیم که ما در خیلی از میدانها حوزه‌مون و دانشگاهمون دیگه پیشتاز شد.
بله. خیلی ممنون، تشکر از شما، تشکر از شما بینندگان عزیز، تشکر از شما جناب استاد رستم دیر که واقعا سوال‌های مختلفی بود و باز هم نرسیدیم. ان شاءالله هفته‌های آینده پاسخ به اینها خواهیم داد. باز هم انشالله خداوند که توفیق اجباری بهمون داده به واسطه این بیماری که هستش، انشالله حالا که دارن توصیه میکنن که زیاد رفت آمد نکنید، در منزل باشید، این فرصتی باشه در واقع یه حرم زمانی هم که هست و اون هم ماه رجب هستش، فرصت به ما خداوند داده و توفیقی، حالا میتونیم بگیم حتی توفیق اجباری تو خونه نشستیم، حداقل در این فرصت بیشتر تدبر که میکنیم در قرآن، بیشتر تدبر کنیم، میبینید که واقعا سوالات بی نهایت و از جنبه های مختلف حضرت استاد بیان کردن. انشاءالله که در این ماه رجب فرصت داشته باشیم که در قرآن تدبر بکنیم، تعمق بکنیم، که باز هر چقدر هم کار کنیم باز هم جا هست. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده و هفته های آینده، انشاءالله که در هفته آینده در خدمتتون هستیم با پاسخ به سوالاتی که فرصت نداشتیم جواب بدیم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.